حدسه بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. رافائل گروسی میگوید جمهوری اسلامی آژانس بین المللی انرژی اتمی را به گروگان گرفته. وزارت اطلاعات میگوید دو تن را که قصد انجام عملیات تروریستی به گفته این وزارتخانه داشتند در یک درگیری کشته است. نخست وزیر پاکستان نشست امنیتی اضطراری برگزار می‌کند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه دیروز در حاشیه نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که جمهوری اسلامی این سازمان را در اختلاف‌های خود با غرب گروگان گرفته. رافائل گروسی با انتقاد از رد بازرسان از سوی ایران به دلیل ملیتان‌ها گفت ما فعالیت‌های خود را در ایران انجام می‌دهیم، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همکاری را به شکلی بسیار بی‌سابقه محدود کرده و آن را به کمترین میزان رساندند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از سخنانش از افزایش میزان و سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. آقای گروسی دیپلماسی را راه حل مشکلات با جمهوری اسلامی دانست و گفت دیپلماسی از وخامت اوضاع جلوگیری می‌کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از بازداشت افراد دیگری مرتبط با انفجارهای اخیر کرمان خبر داد و نوشت که دو تن دیگر را که این وزارتخانه گفته به قصد انجام عملیاتی تروریستی وارد ایران شدند در یک درگیری کشته است. در این بیانیه که جمعه منتشر شد گفته شده که این افراد چند روز بعد از انفجارهای کرمان با هدف انجام عملیات دوباره در این شهر وارد ایران شده و قصد حمله به یک مرکز انتظامی را داشتند. وزارت اطلاعات با آنکه ویدئویی از درگیری با دو تن در یک بیابان منتشر کرده، اما اطلاعاتی درباره هویت و ملیت این افراد منتشر نکرده و همچنان مشخص نکرده که درگیری در چه محلی رخ داده است. وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت افراد دیگری هم خبر داده و گفته آنها از رهبران داعش هستند. دو روز پس از حمله‌های متقابل پاکستان به نقاطی در خاک ایران، نخست وزیر این کشور دستور برگزاری یک نشست امنیتی اضطراری در بعد از ظهر جمعه را داد. منابع در دولت پاکستان به خبرگزاری فرانسه فرانس پرس گفتند که در این نشست قرار است رؤسا و فرماندهان اطلاعاتی و نظامی این کشور از جمله رئیس ستاد کل ارتش و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان شرکت کنند. انبر حق نخست وزیر موقت پاکستان پیشتر سفرش به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس را به همین دلیل کوتاه کرد و به اسلام آباد بازگشت. حمله های موشکی و پهپادی متقابل جمهوری اسلامی و پاکستان به یکدیگر با موجی از واکنش های بین المللی و گسترده مواجه شده که از دو سوی ماجرا خواستند از افزایش تنش ها بپرهیزند. ناتو بزرگترین رزمایش خود را از زمان جنگ سرد با 90,000 سرباز برگزار می کند. فرمانده ارشد ائتلاف ناتو پنجشنبه گفت این مانورها که با عنوان مدافع سرسخت 2024 برگزار می شود تا اردیبهشت ادامه خواهد داشت. او گفت که در این رزمایش نخستین طرح‌های دفاعی این ائتلاف در صورت حمله احتمالی روسیه اجرا خواهد شد. در سند راهبردی اصلی ناتو روسیه به عنوان مهمترین تهدید علیه امنیت اعضای ناتو عنوان شده است. پیمان اتلانتیک شمالی یا همان ناتو در سال 1949 تأسیس شد و 31 عضو دارد. یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ایران از ممنوع الخروجی مدیرعامل و همه اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های کشور خبر داد. وحید عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی نام بانک و این افراد را اعلام نکرد، اما گفت آنها از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های به گفته او مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان مالیاتی خودداری کرده بودند. رسانه‌های ایران در ماه‌های اخیر از افزایش نظارت‌های امنیتی و محدود شدن تراکنش‌های بانکی خبر دادند. اما هشدار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به حضور روحانیون و تداوم سیاست آموزش ایدئولوژیک در مدرسه‌های ایران موضوعی است که کیانوش فرید در گزارشی آماده کرده که با هم می‌شنویم.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به عوارض حضور روحانیون و تداوم سیاست آموزش ایدئولوژیک و تربیت سرباز برای پیشبرد اهداف سیاسی مدارس هشدار داده است. در این بیانیه که روز پنجشنبه 28 دی ماه منتشر شده آمده است، استخدام گسترده روحانیون در آموزش و پرورش و سیاست جایگزینی آخوند به جای معلم در مدارس یک حرکت ارتجایی به مکتب خانه های دهه 30 می باشد که همه دستاوردهای آموزش و پرورش در 100 سال اخیر را به باد می دهد. سیاستی که بیش از هر چیز ناشی از عدم شناخت صحیح از کودکان و نوجوانان ایرانی و عادت 44 ساله به سیاست‌های تجویزی و دستوری است. تلاش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی در مدارس با طرحی به نام پیوند مدرسه و حوزه در چند هفته اخیر خبرساز شد. وزیر آموزش و پرورش ایران و مشاور او حمید نیکزاد از جذب هزاران طلبه در مدارس و راه اندازی مدارس وابسته به حوزه به منظور ترویج و تثبیت فرهنگ اسلامی و انقلابی خبر دادند. این در حالی است که آموزش و پرورش ایران مدت هاست که از کمبود معلم و نیروی متخصص رنج می‌برد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اشاره به همراهی گسترده دانش آموزان و معلمان با معترضان سال گذشته به شکل‌های مختلف، این اقدام را تلاش ناکام حکومت در راستای یکسانسازی ساختار آموزشی با آموزه‌های اسلام سیاسی دانسته است. یک معلم در تهران در واکنش به استخدام طلاب در مدارس به رادیو فردا گفته بود اهمیت حضور طلاب برای حکومت بیشتر از تأثیر تربیتی ایجاد یک پایگاه امنیتی است.
نسل امروز اون چیزی که داره فرا میگیره، آموزهای خودش رو از رسانه میگیره، از اینترنت میگیره، از ماهواره میگیره و به هیچ عنوان معلم ها مثل قدیم نمیتونن تاثیرگذار باشن. حالا وقتی یه طلبه جوان خام بدون اینکه سر سوزنی آشنایی داشته باشن با شیوه های تعلیم و تربیت با یک رویکرد سنتی بخوان وارد مدارس بشن، اولا اینا چند ساعت قراره سر کلاس های درس برن و چه درس هایی رو قراره به عهده بگیرن؟ بدن هیچ کاری از اینها بر نمیاد. کاری که اینا میتونن انجام بدن به نظر من اینه که اگر دولتی تغییر بکنه و رویکرد سیاسی در درون همین حاکمیت تغییر بکنه، این عده میتونن با اون رویکردی که امروز حاکمه مدافع این رویکرد در داخل مدارس باشن، نه چیزی بیشتر. و اگر احیانا حاکمیت تغییر بکنه، حاکمیت بعدی با این خود دچار مشکل و چالش میشه. یعنی اخراج کردن، حالا الان میگیم 25 هزار نفر، شاید یک سال دیگه دو سال دیگه اینا بشه مثلا 40 هزار نفر 50 هزار نفر. اخراج کردن 40 50 هزار نفر از سیستم آموزشی حتی از لحاظ قوانین و بروکراسی اداری کار بسیار ساده ای نیست و قطعا حاکمیت بعدی رو دچار چالش و مشکل میکنه و یک پایگاه ایدئولوژیک در مدارس میشه که خب حالا میگم چه دولت تغییر کنه چه حکومت، همه باهاش دچار مشکل میشن. و من فکر میکنم این قضیه برای حکومت مهمتر از اون تصوریه که به صورت خام بعضیا دارن که آقا اینا قراره بیان تو مدرسه و تاثیر تربیتی بذارن. نه، اینا بیشتر افرادی هستن که پایگاه امنیتی در حقیقت توی مدارس برای حاکمیت ایجاد میکنن.
علاوه بر محرمسازی مدارس و حضور طلاب در مدرسه، خبر اخراج و تعلیق معلمان و حداقل 20 هزار مدیر و دستور جداسازی کتاب‌های درسی و تغییر محتوای درس‌ها نیز در سال تحصیلی امسال بارها خبرساز شده بود. تلاش‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر آموزش دانش آموزان در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی ابعاد بسیار گسترده‌ای یافت.
گزارشی بود درباره تلاش‌های مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی برای سلطه و سیطره ایدئولوژیک با استفاده از روحانیون و طلاب در مدرسه‌ها که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اخیراً با انتشار بیانیه‌ای حضور سیستماتیک معممین و طلاب در مدرسه‌ها رو مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده که این سیاست می‌تونه وضعیت نظام آموزشی و مدرسه‌های ایران رو به مراتب بدتر از اون چیزی بکنه که دیده میشه.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما برای نخستین بار در روسیه انتشار عکسی با پرچم رنگین کمان به تعقیب قانونی منجر شد. دادگاه عالی روسیه در حکم خودش اعلام کرده دگرباشی یک ابزار ایدئولوژیک ساخت آمریکاست که با ارزش‌های اخلاقی و سنتی روسیه در تقابله. آنا رایسکایا نگاهی کرده به این موضوع و مخالفت روسیه با یکی از نمادهای دگرباشان در این کشور.
انتشار عکس با پرچم رنگین کمان در اینستاگرام توسط یک خانم اهل استان ساراتوف در نیمه راه مسکو به استراخان به تشکیل پرونده انجامید که هم اکنون در دادگاه بررسی می شود. وکلای سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول بدون اینکه نام صاحب این عکس را علنی کنند تأکید کردند. این عکس یک ماه قبل از انتشار حکم دادگاه عالی روسیه منتشر شده. حکمی که جنبش بین المللی دیگر باشی را سازمان افراطی اعلام کرده. در روسیه مانند اکثر کشورهای دنیا قوانین کیفری و سایر مقررات عطف به مسبق نمی شود. اما بر اساس این پرونده انتشار عکس هایی که گفته می شود حاوی نشانه های افرادگرایانه است در مرحله اول با پرداخت جریمه و 15 روز بازداشت و در صورت تکرار با 4 سال زندان تنبیه می شود. ماکسیم آلینیچف وکیل سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول به خبرنگاران گفت در میان اسناد این پرونده که به گفته وی نخستین مورد پیگرد قانونی مرتبط با نمادهای اقلیت‌های جنسی در روسیه است، متن کامل حکم دادگاه عالی روسیه درباره جنبش بین المللی دگرباشی بود که اکنون در اختیار رسانه ها قرار گرفت و به طور کامل منتشر شده است. هیچ سازمانی در جهان با عنوان جنبش بین المللی دگرباشان وجود نداشت. اما زمانی که وزارت دادگستری روسیه از دادگاه عالی درخواست کرده بود این جنبش را سازمان افراطی اعلام کند، گروهی از فاعلین مدنی سازمانی با این نام در روسیه به ثبت رساندند تا بتوانند به اسناد دادگاه دسترسی پیدا کنند. اما از متن حکم دادگاه عالی روسیه چنین برمی آید که جنبش بین المللی دگرباشان در دهه 60 قرن 20 در آمریکا تأسیس شد و بخشی از سیاست کنترل زاد و ولد بود. در ادامه این ادعا آمده که این سازمان از 40 سال پیش در روسیه فعالیت می‌کرده، با اینکه بر اساس این سند بارزش‌های اخلاقی سنتی روسیه در تقابل است. از دید دادگاه عالی روسیه هر کس که دیدگاه‌های مشترک درباره آزادی انتخاب شرکای جنسی، مشارکت در سنون و آداب نظیر رژه افتخار همجنسگرایان و حتی کسانی که بر استفاده از کلمه‌های بیانگر جنسیت به جای کلمات مرسوم پافشاری میکنند ممکن است از اعضای جنبش بین المللی دیگر باشند تشخیص داده شوند. از دید سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول با محدودیت های اخیر مقامات روس نه تنها حقوق دیگر باشند را ندیده گرفتند بلکه در صددند از حکم دادگاه عالی به عنوان اهرم فشار مضاف بر تمام کسانی که خود را پایبند به ارزش های لیبرال و دموکراتیک می دانند استفاده کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما جام ملت‌های آسیا در حال برگزاریه و فوتبال دوست‌ها این روزها سرگرم تماشای رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا هستن، رقابت‌هایی که تیم ملی فوتبال ایران هم در اون حضور داره. امروز 3 بازی برگزار میشه که یکیش آغاز شده عراق و ژاپن که تا تقریباً 15 دقیقه ابتدای بازی 1-0 به سود عراق داره دنبال میشه. پس از اون ویتنام و اندونزی بازی خواهند کرد و در آخرین بازی امروز جمعه که برای ایرانی ها هم داره اهمیت هست، برای حداقل بخشی از ایرانی ها، بازی تیم ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ هست که قرار هست برگزار بشه. ایران بازی اولش رو با پیروزی پشت سر گذاشت. اگر در مقابل هنگ کنگ هم موفق به پیروزی بشه، صدرنشین گروه خودش میشه و در بازی آخر با 1-1 جلوی امارات میتونه صدرنشینیش رو احتمال بسیار زیاد تثبیت بکنه و بتونه به عنوان تیم اول به دور بعدی مسابقه که دیگه وارد مرحله حذفی میشیم و بازی ها جدیتر میشه، رقابت هم سختتر، در اون دوره حضور پیدا خواهد کرد و با رقبای قدرتمندی از آسیا روبرو میشه. ایران بیش از حدود نیم قرن هست که نتونسته به مقام قهرمانی آسیا در فوتبال در جام ملت‌های آسیا دسترسی پیدا بکنه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم داشت.